بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين روحي بأرواح العالمين التراب معدمه الفضاء اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكفني بنور الفعل اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب بحث ما در مورد جواز نظر مرد به وجه کفین اجنبیه تمام شد. ما حاصل بحث این شد که اگر کسی ما ادله بر حرمت داریم تمسک کردیم به صحیحه محمد ابن حسن صفار، گفتیم اگر ما بتوانیم صحیحه ابی حمزه سومالی رو بپذیریم استثنای وجه کفین مشخص می شود، اگر همونطور که اشکال کردیم نپذیریم بقیه روایات دلالتشون متوقف بر یک ملازمه بین جواز ابداع و عدم حرمت نظر و جواز نظر رو هم بپذیریم و الا مطلب ثابت نیست. بحثی که امروز میخوایم مطرح بکنیم اینه که خب حالا ما نظر مرد به زن رو بحث کردیم، نظر مرئه الی رجل چجوریه؟ در مورد نظر مرئه به رجل اختلاف شده. بعضی ها ادعای اجماع مساوات کردن، گفتن که در موارد حرمت نظر و جواز نظر دقیقا بین مرد و زن تساوی وجود داره. یعنی اگر قائل شدیم که مرد به هیچ جای بدن زن نمیتونه نگاه کنه، زن هم به هیچ جای بدن مرد نمیتونه نگاه کنه، و اگر قائل شدیم که وجه و کفین برای جواز نظر مرد استثناء شده نسبت به مرد اجنبی نسبت به زن، هم فقط جواز و کفین استثناء شده و زن میتونه به وجه و کفین مرد اجنبی نگاه کنه. در اینجا اشکال کردن، گفتن که نخیر، ما حکم مرد مثل حکم زن نیست. نسبت به اینکه زن بتونه به بدن مرد نامحرم نگاه بکنه، ما اینجا چی داریم؟ اجماع داریم. اجماع داریم که خب یه نکته قبلش توضیح بدم، حالا بعد بریم سیره برسیم. او ایده خب دلیل بر مساوات رو چی بیان کردن؟ اونا که دلیل بر مساوات رو خیلی اجماع بیان کردن، مخصوصا در بین قدما این نظر مشهور بوده یا اجماعی بوده. حالا اجماعی که هست برای ما اجماع چیز که نیست، که اجماع محصل که نیست، اجماع منقوله. نقل کردن که اجماع وجود داره که بین زن و مرد در لحاظ حکم یه همسانی وجود داره. ما عرض میکنیم که چنین اجماعی که کاشف از اجماع رأی معصوم باشه برای ما ثابت نیست. معلوم نیست این اجماع اجماعی باشه که بشه ازش اثبات بکنیم که امام علیه السلام هم همچین مطلبی رو قبول دارن. چرا؟ چون سیره قطعیه متشرعیه برخلاف چنین اجماعی وجود داره. درسته که سیره متشرعیه در نظر متقدمین و مجمعین متقدم چیز نشده، این سیر منعکس نشده، ولی باعث میشه که دیگه ما از اون اجماع هم اطمینان حاصل نکنیم، قطع حاصل نکنیم که نظر امام علیه السلام مطابق مجمعین بوده. مگه چه سیره وجود داشته؟ سیره قطعیه یا متشرعیه در زمان ائمه وجود داشته که زنها با مردها مختلط بودن، رفت آمد داشتن، تو محیط اجتماعی می آمدن و قطعا مردها در اون زمان صورت رو و مخصوصا گردن رو نمی پوشندن. گردن اینجا محل اختلافی میشه، چون خیلی قائلا مشروع قائل بودن که زن مرد میتونه به صورت زن اجنبی نگاه بکنه، وجه و کفه نگاه بکنه، و به ملازمه آمدن گفتن اجماع داریم که حکم زن هم همینه، یعنی زن هم میتونه به مرد به صورت مرد اجنبی نگاه بکنه و به دستاش نگاه کنه. پس اختلاف تازه از این بیشتره. او جایی اثر مترتب میشه مثل گردن که به طور متعارف که لباسایی که مردا میپوشن یه تیکه از گردن رو نمیپوشونه، یا غالبا لباسای مردا اینجوری نیست که تا کنار چیز رو بپوشونه، مچ رو بپوشونه، یه مقدار بالاتر از ساق رو هم خیلی وقتا حتی اونایی هم که مثلا آستین رو می‌بندن یه چند سان بالاتر آستین غالبا بسته میشه، حالا اگر لباسا نیمه آستین نباشه. بالاخره این نکته ایه که سیره قطعیه وجود داره که زنها اون زمان با مردها اختلاط و رفت آمد داشتن و مردها هم قطعا نمی پوشوندن. حالا اینجا یکی از این سه تا حالت وجود داره. وقتی فضا اینجوری بوده، یا باید میگفتن که مردها بپوشونن که قطعا مردها نمی پوشوندن، یا باید میگفتن که اختلاط زن و مرد جایز نیست، در صورتی که اختلاط بوده خب فروشنده مرد بوده، غالب خرید کننده ها خیلی هاشون زن بودن. همین الان هم اینجوریه که غالبا خانم ها مایحتاج زندگی رو تهیه میکنن، مردها سر کار میرن، زن پولشو میگیره برای نفقه خودش، وقتی میخواد خرید کنه خودش میره بازار. حالا اصلا یه زن یه همسر نداره، ولی خب یه پولی داره میخواد خرید کنه، خودش میرفته بازار خرید میکرده. خب یه موقعی هم ممکنه بگیم که نه آقا اینجوری بوده که من رفت آمدم میکردم، ولی زنها هم اون زمان نگاه نمیکردن، همه زنها سرشون پایین بوده و از کنم خدمت شما حرمت نظر یک حکم خیلی روشنی بوده، در صورت هیچ کدوم از اینها نبوده. سیره قطعیه برای ما ثابته که زنها در بازارها با مردها اختلاف داشتن و نگاه میکردن به اون میزانی که متعارف بوده و این خودش دلالت بر جواز میکنه. پس ما حاصلی که نه تنها اجماعی که در مقام ادعا شده به درد نمیخوره، بلکه ما سیره قطعیه بر خلافش وجود داریم که زن میتواند به اون مقداری که مردها به طور متعارف در بازار و در خیابان نمیپوشانن نگاه بکنه. حتی همین الان هم اینجوریه که لباسایی که عرب ها میپوشن، چون جوراب پوشیدن رو که رسم ندارن، این لباس هم که دارن اصلا یه مقداری از اون حد، اصلا در زمان پیغمبر هم اصلا این کار مکروهی هم بوده، همین الان هم داریم که لباس رو کوتاه بگیرید، لباس بلند رو نشانه تفاخر میدونستن، لذا میگن لباس رو کوتاه کنین، از پایین لباس یه مقداری بالاتر بشه، به زمین نرسه، تمام روی پا رو نپوشونه. این آیه و ثیابک فطهر رو حمله بر همه میکنن، یعنی و ثیابک فقصر، یعنی لباس رو کوتاه کن، لباس بلند نپوش. پس بنابراین یه مقداری بالاتر از اصلا مچ پای فرض، یعنی تا این مقدار نصف ساق پا که متعارف بوده بیرون بوده، دست‌ها یه مقداری که متعارف بوده بیرون بوده و گردن و صورت و سر، این اشکال نداره و خانم‌ها میتونن نگاه کنن، ولی این فرض متعارف معمول پوشوندنه. حالا اگه امروز مسابقات ورزشی مد شده که با لباس‌های خاص کوتاه‌تری می‌پوشن، مثلا عرض کنم خدمت شما با شلوار مثلا کوتاه، مثلا تو فوتبال مثلا با شورت بلند مثلا میان فوتبال، یا لباس‌های آستین کوتاهه، اینهاش دلالت می‌کنه که به یه مقدار بیشتر زن بتونه نگاه بکنه، دلیلی بر جواز نظر نداریم. و اما نظر المرأة الى الرجل فقط دعی الاجماع على مساواته لنظر الرجل في محل المنع والجواز. بعضی گفتن اجماع داریم و فیه اینه که اجماع کاشف از رأی معصوم برای ما به خاطر وجود سیره برخلاف در روشن نیست که این اجماع کاشف از نظر معصوم باشد. ان الاجماع الكاشف عن رأی المعصوم لم يتضح ثبوته، بل السيره القطعيه للمتشرع المتصله بزمن المعصوم عليه السلام على خلاف ذلك. سیره قطعیه متصله به زمان ائمه علیهم السلام برخلاف این بوده. چرا؟ فالرجال یخرجون و رؤوسهم و عناقهم مکشوفه. اصلا رسم برای همون بوده که مردها خارج می‌شدن، می‌آمدن از منزلشون بیرون در صورتی که سرهاشون و گردانشون مکشوف بوده. یا و النساء یختلطن معهم فی الازقه، زنها با مردها در بازار اختلاط داشتن، و الاسواق تو بازار و ازقه یعنی کوچه و اسواق یعنی بازار، در بازارها و کوچه ها زقاق یعنی کوچه، از قو و اسواق در کوچه ها و بازارها اختلاط داشتن. فلو کان نظر المرء الى ما تعارف للرجل کشفه حين خروجه من بيته محرما، اگر نگاه زن به ما تعارف للرجل کشفه حين خروجه من بيته، اون مقداری که مردها متعارف بوده وقتی از منزل بیرون می آمدن باز می گذاشتن، اگر نظر زن به این مقدار حرام بوده لازم القول، یکی از این ستاست، اگر نگاه زن حرام بوده یا باید به مردها میگفتن بپوشونید که وجوب تصدر اصلا نداریم، همچه حکمی نداریم، یا میگفتن نباید زن و مرد با هم مختلط بشن، او عدم و جواز الاختلاط که میدونیم خارج از واقعه و اختلاط پیدا میشده، او جواز الاختلاط و تحدث مع حرمت النظر، یا هم بعد میگفتیم میتونن مختلط بشن، میتونن گفتگو کنن، ولی اینکه زنا نگاه نکنن، ول کلا غیر محتمل. اینکه بگیم زنا به اون زمان نگاه نمیکردن، این هم غیر محتمله. و به هذا یسب و جواز و نظر و نساء الى ما تعارف للرجال ابرازه، ثابت شد که جایز است که نساء به اون مقداری که برای مردها متعارفه که باز بذارن بیرون بذارن و ابرازش بکنن، زنها میتونن نگاه کنن. فقط یستدل على الجواز مضافا الى ما تقدم، بعضی آمدن برای جواز به یه ادله دیگه هم تمسک کردن، آمدن گفتن که روایاتی وجود ندارد که در اونها اصحاب از حکم زنها به نساء بیان چکا بکنن، از حکم نظر نساء الرجال برن سوال کنن. ما هیچ روایتی نداریم که اونوش سوال کنه که زنها میتونن به مردها نگاه کنن یا نه، یا چند حالت خارج نیست، یا به خاطر اینکه حرمت در نزدشون خیلی روشنه که احتمال حرمت رو نمیدیم که حرمت در نزدشون خیلی روشن بوده، چرا؟ به خاطر که حرمت از حرمت نظر مرد که روشن نبوده. خب اگه روشن‌تر بوده حرمت زن اینقدر، یعنی نگاه حرمت نگاه زن به مرد از مرد به زن روشن‌تر بوده، از مرد به زن این همونن سوال کردن. پس اگر اونجوری معلوم نیست که روشن‌تر بوده. اگرم شک داشتن اینقدر روشن نبوده، خب بعد میامدن سوال میکردن. درست ما میگیم هیچ سوالی نیست. پس احتمال یه که جواز خیلی روشن بوده که سوال نمیکردن، احتمال حرمت نمیدادن، اینکه سوال نکردن، یا اگر چی بخاطر فقط جواز بوده، چون یا شک بوده، شک لازمش سواله، یا باید بگیم که حرمت اینقدر روشن بوده که جای شک و شبهه و سوال نداشته، که اینم احتمال نمیدیم. یعنی حرمت نظر زن به مرد خیلی روشن‌تر بوده از حرمت نظر مرد به زن که این هم آمدن سوال کردن. پس اینها این هم دلالت میکنن همین عدم وجود سوال از حکم رؤیت زن نسبت به بدن مرد، این نشون دهندهه که حکم فعل مسئله خیلی حکم روشنی بوده و حکم روشن هم جز جواز دیگه ما برایش احتمالی نمیدهیم. وقد يستدل على الجواز مضافا الى ما تقدم بعدم وجود روايات يسأل فيها الاصحاب عن حكم نظر النساء الى الرجال. هیچ روایتی پیدا نکردیم که اصحاب بیان میگن آقا زنا به مردان میتونن نکنن یا نه. و سبب فی ذلک اما الى وضوح الحرم لديهم، یا باید بگیم خیلی حرام بوده، یا باید بگیم شک داشتن سوال نکردن، یا باید بگیم خیلی جواز خیلی روشن بوده که سوال نکردن. ولی متعین هو الاخیر، به خاطر متعینم باید بگیم جواز خیلی روشن بوده که سوال نکردن. همونجوری نمیدن سوال کنن که آقا نوشیدن آب چه جوریه، چون کسی شک در نوشیدن آب نداشته. چرا متعین اخیر است؟ لبطلان الاول، احتمال اول که بیایم بگیم که حرمت در نظرشون خیلی روشنه، همچه هر احتمالی رو نمیدیم. لعدم احتمال اوزخیت حرمت نظر النساء الى الرجال من حرمت نظر الرجال الى النساء، که بگیم آقا حرمت نظر نساء به مردها خیلی روشن‌تر بوده از حرمت نظر زنها به مردها. پس بنابراین خیلی چون روشن بوده حرمت نیامده کسی سوال بکنه، که احتمال نمیدیم. بالاخره اگر هم باشه وضوحش حرمت در حد او حرمت بوده، خب او حرمت اینقدر بوده سوال کردن، خب اینا بعد یه بار میمدن سوال میکردن. و ثانی احتمال شک هم نمیدیم، چون مناسب اون هم صدور سوال من الاصحاب است. پس هیچ کدوم از اینا احتمالی که حکم زن در مورد نظر به بدن مرد خیلی رو حرمتش روشن‌تر از نگاه مرد به بدن زن بوده، این احتمال که نمیده. شک کم باشه باید بیان سوال کنن، تنها احتمال میمونه که جواز خیلی روشن بوده. نه گفته مبتلا به بوده، چجور مبتلا به نبوده؟ زن ها میومدن میرفتن بیرون خرید میکردن.
راویا آقا بودن.
اب نداره با. خب بیشتر راویا آقا بودن.
تجار خانم ها میپرسیدن از اون لحاظ بوده که نظر
بکنن
یا
نکنن. خب میخوام اگه نه اینجوری نبوده الان ما شاید مثلا شما به نگاه بکنید ببینید ما شاید چند صد یا چند هزار مسئله ایزو نفاس داریم. چند از این مسئله رو خانم ها پرسیدن؟ همه آقا میپرسیدن. مسئله مبتلا به نبوده. ربطی به این نداشته. فرض متعارفی بود که خانم ها مسئله که پیش می اومده از آقایون میپرسیدن، آقایون هم یا از شوهرشون یا از یک کسی که فقیه محلشون بوده میپرسیدن، اینا میده از امام سلام سوال میکردن. این که سوال راوی از امام علیه السلام چه، یه عده متکفل امر دین بودن، لازم نیست حتما همه مسائل مبتلا بهشون سوال کنن. اگه اینجوری بوده خب احکام اختصاصی خانم ها هیچ کدوم نباید تو روایت ما هیچ بروز و ظهوری میداشت. در حال شما نگاه میکنید بیشترین روایت تو فرض آمدن فروز عده خانم ها. حالا شما میگید مثلا عده خانم ها چون بعد مرد میخواد ازدواج کنه او براش مهمه عده خانم ها، ولی مسائل مثلا حیض و نفاس و اینا خیلی مسائل اختصاصیه. پس بنابراین وقتی میامدن سوال میپرسیدن مسئله بوده، خب سوال رو خواستن میدونستن خودشون میامدن میپرسیدن. البته داریم که خیلی وقتا خانوما آمدن پیش ائمه علیهم السلام روایت رو پرسیدن، ولی خیلی وقتا هم آقایون مسئله رو منتقل میکردن، بعدم خود خانوما میامدن میپرسیدن. اینکه راوی از اصحاب مگه تو همه مسائل حیض و نفاس نداریم که میاد از امام میپرسه که اگه خونی مشتبه بود حضرت برایش توضیح میدن، که بعد میگه اگر زن بود از این بهتر نمیتونست جواب بده. خب این مسائل نشون دهنده که خود اونها هم میامدن از ائمه علیهم السلام یه عالمه سوال میپرسیدن. پس این احتمال که بخواید بگید مختصه، این احتمال احتمال درستی نیست. خب در مقابل این مطلب بعضی خواستن قائل به حرمت. پس ما قائل به چی شدیم؟ به خاطر سیره قطعیه قائل به جواز شدیم. حالا میخوایم استدلال بر حرمت ببینیم دلیل خاصی بر حرمت وجود دارد یا ندارد. دیگه تمسک کردن و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. خب به مؤمنات بگو که از کنم چشمهای خودشون رو بپوشونن از کنم و یحفظ نفروجهن و فرشهای خودشون رو حفظ کنن. این قبلا ما توضیح دادیم که این قد اولا به قرینه همون از کنم خدمت شما حفظ فرش و به قرینه خود همین قصد وسط. این مراد چیه؟ مراد از قصد وسط طمع کردنه، یعنی این که انسان بخواهد مثلا کامجویی بکند، نگاه جنسی بکند، نگاه شهوت‌آلود بکند. چون قصد وسط به معنای مطلق نگاه کردن نیست، به معنای طمع نداشتنه. همین که تو فارسی ما گفتیم چشم پوشیه، همونطور که در مردها گفتیم کسی که حالا یه نگاه به یک زن نامحرم کرده نمیگن که آقا قصد وسط نکرده، و در زن هم همینجوریه. حالا اگه یه بار یه زنی به بدن یه مرد نگاه کرد، به صورت یه مرد نگاه کرد بدون اینکه قصد از کنم لذت داشته باشه، نمیگن اینجا این زن قصد بسر نکرده. نه، قصد بسر هم صدق میکنن. این روایت آیه قرآن که به درد بحث ما نمیخوره. یه روایتیه از احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله برقی، میگه استعذن ابن ام مکتوب علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم و انه عایشه و حفصه. ابن ام مکتوب یکی از اصحاب پیغمبر بوده که کور بوده. در روایات متعدد زیاد میشه پیغمبر میامده و میرفته، در روایات متعددی هم آمده اسمش. آمد میشه حضرت رسول، در پیش حضرت رسول عایشه و حفصه بودن. خب این اجازه گرفت که من بیام تو. حضرت به این دوتا به عایشه و حفصه گفتن که قوما فادخل البيت، پاشید به تو اتاق او بری. فقالتا انه اعما، فرمودن که این دوتا گفتن به پیغمبر که این کوره، ما رو که نمیبینه که. پیغمبر فرمودن که الم یرکما فانکما تریانه، اگر او شما رو نمیبینه شما دوتا او رو میبینید، یعنی شما دوتا به او نگاه نکنید. خب این روایت ها و روایت بعدی که میخوایم بخونیم همشون به لحاظ دلالی خیلی درش بحثه، ولی آقای ایروانی چون به لحاظ سندی همه این روایت ها یا مرسلن یا سندشون ضعیفن، میگه بحث دلالی نمی کنن. حالا به بحث دلالی ممکنه اینجا داله بر حرمت نظر هم نکنه، از باب حسن این که نشه نگاه بکنن. در روایت دیگه تعلیل داره که خب شما رو نمیبینه، مثلا بوی شما رو استشمام میکنه. یه موارد اینجوری که ما توی محرمات تو پرهیز زن از مرد چیزای موارد دیگه هم داریم. حالا سر جای خودش یه موارد، حالا ممکنه اینا رو بگید حرمت فقهی داره یا کراهت داره، هر کدوم سر جای خودش. مثلا مثلی که میگن در قالب حرمتن، در جایی که کلا هر چیزی، هر نوع اختلاطی که ممکنه منجر به اثاره شهوت بشه، اسلام جلوی اینا نحوه اختلاطات رو گرفته. مثل این که مثلا اگه یه خانومی یه جایی نشسته که حرارت بدنش در اونجا هنوز هست، میگن اونجا نشینید. بعضی ها ممکنه غالب حرمت باشن، بعضی هم غالب کراهتن. علتش یه اینجا خواهد بابی که یا مثلا عطر زدن رو، او چیزی که خب برای مردها ممکنه تحریک کننده باشه، یکی که خانوم ها عطر استعمال بکنن، که خب امروزه خیلی ها مثلا همین چند وقت پیش یه آقای زنگ زده بود پیش من، یه گلایه‌ای داشت از خانومش که از تو عقدم هستن. بعد میگفت که از این خانومایی که خودش از این حلقه‌های انحرافی رو داره و اینها، بعد میگفتش که حالا خودش هم مطلقه است اون خانم، یه تعداد این دخترها دور خودش جمع کرده. گفت من چند وقت پیش داشتم تو ماشینم به خانومم میگم که چرا عطر، بوی عطر اینقدر میدی تو؟ میگه که خانم مثلا استادمون گفته که بالاخره انسان نباید بوی بد بده، همیشه باید خوشبو باشه، چی باشه چی باشه. میگم بابا خب نسل خاص داریم، روایت داریم، نهی کردن به شدت با عبارات شداد و غلاظ نهی کردن. زنی که عطر میزنه برای مرد نامحرم، برمیگرده خانه بره غسل جنابت بکنه، خب با این عبارات شداد و غلاظ، این فضایی که بالاخره فضای اختلاط زن و مرد، هر فضایی که منجر به اثاره شهوت بشه و باعث بشه که موقعیتی درست کنه برای ارتباطات غیر شرعیه، این رو به شدت نهی کردن در روایت ما. حالا هر کدوم به میزان خودش، که حتی میبینید میگن در اتاقی که یک زن و مرد هستن، هر دوتا ولو مشغول نماز خواندن باشن، ولی اگه در بسته باشه به طوری که کسی دیگه نتونه وارد اون اتاق بشه، میگن این فضا فضای گناهه و بودن زن و مرد در اینجا حرامه. خب بنابراین از این فضای روایات هم میشود اینها رو حمله بر تنزیه کرد، یعنی که بالاخره توی جور موارد بالاخره بهتر انسان از همین مقدار اختلاف هم پرهیز بکنه. همین که ممکنه یک وجه اینجوری درست بکنیم که مثلا ممکنه حالا یک نکته خاصی بوده، مثلا عکسی استعمال شده باشه مثلا، ولی اگه حضرت میفرمایند شما دو تا کور رو میبینید، ممکنه حمله بریم که خب حالا بالاخره شما نبینید هم بهتره دیگه. حالا بالاخره ممکنه وجهی برش داشته باشه که حالا اینها باز کردنش هم خیلی وجه نداره، ولی بالاخره حالا این که بالاخره حالا یه فردی رو مثلا باشه اینا بخوان، مثلا همسران جوان پیغمبر بودن، بالاخره همچی کسی باشه بخوان، همونطوری که بعدا هم معلوم شد که اینا حالا خیلی هم سر به راه نبودن، بالاخره این نکته ای نکته ایه که پیغمبر گفتن که حالا شما به دو اتاق نبینید اینجا. او بما رواه الطبرسی فی مکارم الاخلاق عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان فاطمه قالت له ان فاطمه سلام الله علیها قال له في حديث خير للنساء الا يرين الرجال ولا يراهن الرجال فقال صلى الله عليه و آله وسلم فاطمه مني. خب نگاه بکنید، در مرحوم تبرسی در مکالم الاخلاق از حضرت رسول نقل کرده که حضرت فاطمه سلام الله علیها گفتن که در یک حدیثی گفتن که بهتر است برای زنان که مردها آنها را نبینند و اونها هم مردها را نبینند. خواستن از اطلاق لا یراهن الرجال استفاده بکنن که اینا که مردها را نبینند یعنی صورت مرد را هم نبینند. حضرت فرمودن فاطمه تو منی، یعنی تأیید کردن این کلامی رو که حضرت فرمودن. یعنی خب این خیر النساء، از خیر ما بخوایم وجوب استفاده بکنیم این هم بحثه، لازمه این خوبه، خیر النساء این بهتره برای زنان، یعنی که بالاخره مستحبه، قطعا اینه که احتیاط کردن و نگاه نکردن به همین مقدار هم بالاخره خوبه، این هیچ کسی شبهه‌ای نداره. برفرض که اگر نظر کردن به وجه و کفین اجنبی یا اجنبیه برای طرف مقابل جواز هم داشته باشه، حسن و لزومی که نداره، از اون موارد جوازی که قطعا ترکش بهتره. علاوه بر اینکه خب این روایت هم روایت مرسله است. او به ما رواه تبرسی ایزن ان ام سلمه قالت کنت عند رسول الله صلی الله علیه و آله و عنده میمونه. ام سلمه نقل میکنه من پیش حضرت بودم و میمونه کنیز حضرت رسول هم پیش حضرت بودن. فاقبل ابن ام مکتوم آمد اینجا و ذالک بعد ان امر بالحجاب، بعد از این بود که دیگه آیه حجاب نازل شده بود. فقال حضرت فرمودن که احتجبا، شما حجاب بگیرید. فقلنا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الیس اعما لا یبصرنا، مگه کور نیست ما رو نمیبینه دیگه؟ او حضرت فرمودن افعم یاوان انتما الستما تبصرانه. دیگه حجاب بگیرید یعنی که پشت پرده بروید، یعنی یه جایی بروید، مراد از حجاب گرفتن نه پوشاندنه، وضوش اینه که یه جایی بروید مثل اون روایت بالا گفت برید تو اتاق دیگه. حضرت فرمودن برید تو اتاق حجاب بگیرید، یعنی اینکه پرده حائل بین خودتون و او قرار بدید. گفتن که او که کور ما رو نمیبینه، حضرت فرمودن که شما که میتونید ببینید. والکل کما ترا، اما الاول روایت اولی که عرض کردیم، فلما تقدم آیه قرآن قل للمؤمنات فلما تقدم من عدم مسابقه غض البصر لترک النظر راسا، گفتیم که غض بصر یعنی این که عرض کنم خدمت شما طمع نداشتن در شیء، این با اینکه نگاه کردن متفاوته، ممکنه یک کسی نگاه بکنه ولی عرفا غض بصر هم صدق بکنه. غض بصر به معنی نگاه نکردن نیست، به معنی عدم طمع یک شیئه. و اما ثانی فلعنه علی تقدیر تمامیت دلالتی که در دلالتش مناقشه کردیم، اگر هم دلالت بر تحریم شو بپذیریم، خب ضعیف استنده بل ارسال لبعد اصل البرقی عن اصل النبی صلی الله علیه و آله و سلم، احمد بن ابی عبد الله برقی در طبقه مشایخ مرحوم کلینی، مرحوم کلینی از ابراهیم ابن هاشم یا احمد ابن محمد ابن عاصمی و یا عطار نیشابوری از این دسته نقل میکنه، در طبقه بعدی اینها عرض کنم خدمت شما مثلا چیز قرار داره، ابراهیم ابن هاشم قرار داره، حسن ابن محبوب قرار داره، احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله برقی قرار داره، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قرار داره. پس برقی در طبقه شیخ کلینی تا طبقه امام علیه السلام خیلی فاصله داره، پس قطعا این روایت مرسله. و عمل اخیران این دو روایتی که مرحوم تبرسی هم نقل کرده، اینهای هم اشکال دارن، ولی ضعف هما بالارسال، چون دو تا روایت مرسله اند، علی تقدیر تمامیت دلالت هما، اگر هم دلالتشو اشکال نکنیم سندش اشکال داره. پس بنابراین هیچ دلیلی بر حرمت در مقام پیدا نشود. پس بنابراین ما حاصل بس تا اینجایی شد که نگاه کردن مرد به بدن زن اجنبیه حتی وجه و کفین اشکال داره، ولی نگاه کردن زن به آنچه که متعارف است که مرد ها نمی پوشاندن اشکال نداره. خب بحث بعدی که اینم بحث مهمیه اینه که ما گفتیم که هر کدام از طرفین میتونن به بدن مماثل خودشون نگاه بکنن، معادل عوره، اگر به عورت نگاه نکنن به بقیه بدن مماثل میتوانن نگاه بکنن. اولا این از ضروریات مذهب، بلکه ضروریات کل دین، بین شیعه و سنی هم شاید مختلفی نیست، سیره مسلمین هم بر همین جریان بوده. نمونه واضحش باب حمامه که در بالاخره این مسلمه، سیره مسلمان ها از زمان پیغمبر اکرم اینجوری بوده. الان دیگه 30-40 سال، تازه 30 سال هم نمیشه، 20 سال دیگه حمام تو خانه ها اینجوری به طور کلی راه افتاده، مردم حمام بیرون غالبا نمیرن، همین الان هم تا حمام بیرون میرن، همین الان اقوام ما داریم که از مثلا بعد از 20 سال 30 سال مثلا از خارج کشور بعد وقتا میان، یکی از کارهایی که میکنن اینجای چند راستن یه بار به یاد گذشته های حمام عمومی هم میرن. هر روزم تو همین تهران یه عالم حمام عمومی هست، تو شهرهای دیگه هم حمام عمومی هست. بنابراین حمام همین نزدیکای منزل ما یه حمام عمومی هم هست، هر وقت میشین درش هم بازه. پس معروف بوده که حمام های عمومی بوده. حمام عمومی اون زمان هم به صورت خزینه ای بوده، به قول ما یه حمام بزرگ بوده، یه مقدار وسطش آب گرم میکردن، همه از همه آب استفاده میکردن. یا جاهایی که هوا گرمتر بوده به صورت یه حوضچه های سرپوشیده بوده که میومدن از حمام ها استفاده میکردن و به طور متعارف کسی با لباس کامل تو حمام نمیرفته. هم در حمام های زنانه متعارف پوشاندن عورتین بوده، در حمام های مردانه هم همین بوده، یه لنگی میبستن میرفتن حمام و از حمام استفاده میکردن. حالا در روایات متعددی هم داریم که اصلا مثلا نهی کردن، که تو همین روایات باب حمام روایات جالبی هستن، فضای اون زمان عرب ها هم نشون میده که این مقداری لاوبالی هم بودن، اینکه نهی میکردن، میگفتن حتماً که حمام میرید لنگ ببندید، بدون لنگ نرید. یا اینقدر روایاتی که نهی میکنن که فرد به عورت برادرش نگاه نکنه. خب فرض متعارف کجا پیش میاد؟ اینکه ائمه علیهم السلام اومدن نهی کردن که لا در رجل الى عورت اخی. خب کجا پیش میاد به طور متعارف که همچین موقعیتی میشه؟ این موقعیت متعارفش اونایی بوده که حمام میامدن لون نمیپوشیدن. پس بنابراین این که در روایات حمام اینقدر تصریح میکنن لون بپوشونید، معلوم میشود که بقیه پوشاندن بدن لازم نبوده است. این از روایاته و این مخصوص به مردان از طرف اینه. همونطور که حمام‌های مردانه و زنانه داشتیم، حالا حمام مردانه و زنانه بوده، ساعتی بوده، چند ساعت در روز حمام مختص به مردها بوده، چند ساعت در روز مختص به خانم‌ها بوده. خانم‌ها هم راست نبوده که با لباس کامل. پس بنابراین نظر مرد به بدن اجنبی، مرد مماثل و زن به بدن زن اشکال ندارد، موعد العورتین که بالاجماع تخصیص خورده. اما جواز النظر الى بدن المماثل معاد العوره فهو من الضروريات و تقتضی سیره المسلمین، سیر مسلمین هم برهبی بوده. و روایات و باب الحمام الناهیه عن دخول الحمامه الا به معذرین، یه گفتن که بدون معذر و لنگ داخل حمام نروید. پس معلوم می شود که اون مقداری که داخل حمام که مماثلا لازمه که انسان بدنش رو بپوشاند، همین مقداریه که لنگ براش قرار داده شده. حالا یه اختلافی بعضی احتیاط بین سر و رکبه رو دارن که وقتی مثلا انسان چی پوشوندن چی نگاه کردن، میگن ما بین سره یعنی ناف و از اون رکبه یعنی این که این زانو، ما بین زانو و ناف رو میگن این کار رو بپوشونید. بر دو طرف هم همینجوریه، هم نسبت به خانوم ها این بعضیا احتیاطشو دارن، هم نسبت به آقایون بعضیا احتیاطشو دارن. نسبت به خانوم ها هم ولو در بین مماثله میگن بین ناف تا زانو پوشیده بشود، روایت خاصی هم داره. خب و از خود معذر هم میشه فهمید، چون غالبا معذر لنگ بوده و لنگ و پارچه بوده که بین عرض کنم خدمت شما ناف رو تا زانو رو میپوشانده. در لباس های میت هم یکیش همینه دیگه، یکیش که میپوشن معذر میپوشن. خب بل لا حاجت الى دلیل على الجواز بعد کون این مقتضی الاصل الذي خرج منه خصوص النظر الى العوره بالدلیل الشرعي. ایشون میفهمن ما احتیاج به دلیل بر جواز هم نداریم. خب مقتضی که ما دلیل بر حرمت که نداریم که، و او ادله که قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن و يحفظن فروجهن، اونها دلالت نداشت. همه ادله هم که دلالت داشت نسبت به نامحرم بود، نسبت به مماثل دلیل نداریم. وقتی دلیل نداشتیم، خب پس همه بدن رو میشوند نگاه کرد، خصوص او عورت که آمدن گفتن که یحفظ و فروجه هنه و یحفظ نه، اصلا یحفظ و فروجه هن و یحفظ نه فروجه هنه، اون دلیل خاصی که عورت رو باید بگید حالا بپوشونه. لا خب پس برابر این خصوص عورت به دلیل شرعی خارج شده، مثل صحیحه حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام. حالا اونجا هم نگید که اگه کسی تو آیه هم نپذیرفت، گفت به قرینه وقتی میگن یحفظ نفروجهن نسبت به غیر مماثله، چون کنایه از مثلا یا کنایه از عدم زناست، چون اونجا میگن حفظ فرج به معنی کنایه از عدم زناست. پس بنابراین اگر او ادله رو نپذیریم و اگه بگیم دلالت داره بر غیر مماثله، یه سری روایات باب حمام داریم که میگیم بپوشونید، اینا مختص به مماثله، چون فرض این که زن و مرد تو یک حمام برن اون زمان نبوده، الان هم متعارف نبوده. پس بنابراین حمام ما رو مماثله. وقتی میفهمن لا ينظر الرجل الى عورت اخي، ایمار کجاست؟ ایمار فرضیه که نسبت به مماثل باشه و غیرها. روایات متعدد داریم. پس عورت از اطلاق ادله مجوزه و از ادله براعت چی شده؟ استثناء شده. این تمام. بفرمایید.
این اباحه اقتضایی یا لا
اقتضایی؟ معلوم نیست. اصلا ما راهی برای کشف اقتضایی لا اقتضایی نداریم. یعنی چی؟
مثلا اینکه الان اون موقع خب چون اینطوری بوده که راه دیگه‌ای نبوده جز اینکه این مباح باشه در حمام‌ها، بعد الان مثلا اون مسئله استخار که داریم مثلا میتونیم بگیم الان بهتره که مثلا اینطوری نباشه یا از استخار استفاده نکنه، هیچ فضیلتی در این هست
که چی؟
نوع پوششی که داره.
خب نه دیگه، وقتی اون زمان هم نه بحث نکنید، بحثی که در اگر یک روایتی بخوان یه چیز رو در فرض ضرورت چیز کنن، در فرض ضرورت یه چیز رو مباح کنن، اب نداره، اون فرض ضرورت، هر وقت فرض ضرورت نباشه اشکال نداره. ولی اگر نه این فرض متعارفی بوده دیگه، اون زمان هم میتونستن بگن آقا حمام ها رو یکی یکی برید تو حمام، یا تو حمام های لنگی هم روی بدنتون بندازید، خیلی معنی نداشته. ولی فرض متعارف بوده، اصلا حکمیه که مماثل نسبت به مماثل اشکالی نداره. اینها نکنید یه مقداری، حالا نکنید، حالا اینها رو یه جلسه بعد توضیح بدم. اینا کنید احتیاط، حیا داشتن خوبه، ولی آدم باید تو دامنه چارچوبه شریعت را بره. احتیاط خارج از چارچوبه شریعت، شما نگاه کنید ما خیلی موارد متعددی توی این مسئله داریم. مثلا میان مسئله میپرسن، خانم‌ها میخوان مسئله حیض و نفاس بپرسن. خب اگه انسان خجالت بشه بگه من نمیتونم مسئله جواب بدم، جواب دادن من یه مشکل ما برو فاضل، میگم آقا من همیشه میگم آقا حیا باید تو دامنه شهر باشه. نکنید اصلا موارد دیگه ای داریم، حالا شما مشاورت میاد اون مسئله میپرسن، یکی از مشکلات تو جامعه مسائل جنسیه، حالا میاد مسائل جنسی شونو میپرسن، آدم میگه آقا من خجالت میکشم این مسئله جواب بدم. مشکل از ائمه خجالت نمیکشیدن، همین مشکلات جنسی شونو این همه روایت داره، میگن از ائمه راحت میپرسن، ائمه هم جواب میدادن. این حیایی که انسان در این حال باید داشته باشه، توجه داشته باشید، گفتم منجر به این نشه که انسان انقدر خودشو محدود بکنه، یک جایی از مباهات جا بیفته و یک جایی هم اصلا منجر یه حیاهای اضافه بشه، تضییع حق باشه. خیلی از خانم‌های مذهبی، حالا خیلی که تعدادی دیگه، به خاطر اینکه اینو توجه ندارن که آقا این حیا یک امر اولی و ذاتی نیست، حیثیه، یعنی در اون جایی که انسان همسر اختیار میکنه نسبت به همسرش هیچ حیایی نباید داشته باشه. همین رو چون برای خودشون کم کم این قضیه جا نیفتاده، یه حیای حیثی رو دقت نکردن، اینجوری میشه خیلی وقتا ازدواج هم میکنن تا چند سال نسبت به همین روابط با همسر شون هم ممکنه مشکل داشته باشن، به خاطر همین ذهنیت غلطی که تو ذهنشون جا گرفته. نسبت به استفاده از استخرها هم نه، یعنی اصلا معلوم نیست هیچ حسنی داشته باشه. ما حالا گفتم بعضی احتیاط ممکنه بکنن بین سر رو رکبه، حالا غالبا برای خانوما که لباسایی که خانوما توی استخر میپوشن که غالبا لباسای اینجوریه که خب میپوشونه، یعنی این مقدار مستحب شرعی رو غالبا لباسای استخری خانوما میپوشونه، برای آقایون هم میشه، مایه‌های بلندتری هست که قشنگ بین سر رو رکبه میپوشونه، ولی که انسان بگه نه من استخ نمیرم، از استخ استفاده میکنم بی خاطر، البته توجه داشته باشید این غیر از اون مسئله شخصی افراده، ممکنه به خاطر یه نکته ای هم تو خانوما هست هم تو آقایون هم هست، یک کسی حالا به خاطر اینکه مجرد در یه مشکلاتی وجود داره، فاصله ازدواجش گذشته یا در یک سنی خودش وقتی تو همچین محیطای قرار میگیره تحریک میشود، بله باید از این فروض اجتناب بکنه. ممکن اینجوری باشه، ممکن یه خانم 15 16 ساله باشه، الان چند سال از بلوغش گذشته، همسر هم ندارد، این ممکنه اونجا بره بگه آقا برای من مثلا تو محیط من اذیت میشم، نگاهم به بدن زن نامحرم که میفته، یعنی زن بلوی که مماثلم هست، ولی ممکنه بگه آقا برای من جذاب، لذت بخشه. ای اگه اینجوری باشه خب بله، ولی به طور متعارف کسی که این مشکل رو نداره، تو سن پایین‌تره یا قلیان شهوت اینجوری نداره یا ازدواج کرده و ازدواج موفقی داره، غالبا برای افراد این حالت نیست، حالت خیلی متعارفی نیست. برای افراد نه متعارف زندگی میکنه، استفاده میکنه، بله. برای خود انسان اگه یه جایی در یه موقعیت قرار داره که اون موقعیت براش ممکنه موقعیت خوبی نباشه، آره، ولی به طور متعارف این بهانه نمیشه. یعنی یه کسی که این مشکل رو نداره و براش از این بابت پرهیز درست نیست، و خب اون مقدار هیچ که بیشتر از سر رو رکبر نسبت به نامحرم نگفته بپوشونید، حالا یه موقع از نه که تو متعارف انسانی کارو بکنه، ولی در اینجا بعد انسان بخواد این رو مثلا به هوایی که مثلا استخر اینها، نه من خب خیلی کسا رو میشستم اصلا واقعا اینها اوغلایی نیست، یعنی ائمه ما نمیرفتن حمام، ائمه ما نمیرفتن شنا بکنن، اینقدر تاکید شده روی ورزش شنا کردن. حالا این که به لحاظ پزشکی شنا برای خانم ما خوب هست یا نیست، استخرهایی که اینجوری ای همه، من به اوناش اصلا هیچ کاری ندارم. ما یه موقع شما وجود دیگر میگید، میگه دکترها میگن استخر عمومی مثلا برای خانم ها خوب نیست، ممکنه مثلا منجر به بیماری هایی بشه، خب اون نداره، اون عنوان ثانوی شما از استخر استفاده نمیکنید. از باب این که بگید آقا اسلام تو اینجور موارد میگه شما شنا نکنید، از این باب نه، ما هیچ دلیلی نداریم. البته عرض کردم دیگه یه مقدار حالات و روحی افرادم مختلفه، ممکنه یه جاهایی هم برای یه کسی مصلحت باشه یا مشکل پزشکی شما باشه، ولی که بگید آقا نه مثلا، بله قطعا اینجوری که مثلا حالا توی حمام، حمامای شخصی حسنش نسبت به حمامهای عمومی، البته حالا کار ندارم، من نمیگم اینا درسته، خیلی تو همینا هم اشکال میکردن، یعنی اوایل که یه حمام ها اومده بود یه حمام شخصی تو خونه رو بعضی اشکال میکردن، میگفتن مثلا حمام شخصی تو خونه باعث میشه که مثلا روابط زن و مرد اون پنهانیش دیگه پنهان نباشه، یعنی مثلا صبح بلند میشن مثلا مادر یا مثلا مرد صبح پا میشه میره حمام، ولی اینجوری نیست. اگه توی جاشد اوائلش اینجوری بود، من شنیده بودم قبلنا کسی رو اشکال میگفتن، ولی الان اینجوری شده نه، حمام فرض متعارفیه و کم کم استفاده از حمام هم طبیعی شده. الان شاید تو خیلی از خانه ها همه افراد خونه اگه هر روز حمام نرن روز در میون هم از حمام استفاده میکنن، لذا ای مثلا فرض نیستش که بخواید بگید آه حج با حیا ها رو شکسته. نه، اگه یه فرضی باشه مشکلی نداشته باشه، فرض متعارفی باشه، عنوان ثانوی نباشه، نه ما به عنوان ثانوی میگیم آه حمام خونه راحت تره، ولی معلوم نیست ترجیح به حمام عمومی داشته باشه یا مثلا از بابی که اونجا مثلا محرم بدن انسان رو نبینه. ما این وجه ها رو معلوم نیست بتونیم اثبات بکنیم. خب این رو هم تمام کردیم. مون یه بحث دیگه بذارید، اینم نکته خاصی نداره، اینم توضیح بدم، اما استثناء مقام معالجه. این مقام معالجه رو بگم نکنید، مقام معالجه رو حتی مایی که صحیح ابی حمزه رو استفاده نکردیم و نپذیرفتیم که دلالت میکند که مرد میتواند مثلا حرمتش رو قبول نکردیم، ولی نسبت به اون موردی که مورد خود صحیحه بود، یعنی موردی که زن نیاز داشته باشد به معالجه مرد و معالجه مرد بهتر باشه براش از معالجه زن، این رو پذیرفتن. البته توجه داشته باشید این ما رو مقام معالجه، متاسفانه توی جامعه الان ما، من که دو هفته پیش خودم بودم بحثم کردم توی بیمارستان که اصلا خود دکتر میگفتش که اونجا واسطه بود، من رفتم برای فشار خون که بیاد فشار خون میگیره، یه رو بنده خدا نیومد، یه خانم اونجا بود که خب گفتم نواز وامیستم تا آقا بیاد، و آقا نیومد، و بعد زور که برگشتم گفتم که چرا از زیر کار در میدید، گفتش که آقا چه فرقی میکنه دیگه، باب استراره، و گفتش که اینجا هم ما مردا عرض کنم خدمت شما، هم خانم به مرد ها آمپول میزنه، هم آقا به خانم آمپول میزنه. من اینو فکر میکردم که حالا اونجا دیدن که تو این فاصله خانم چند بار رفت از اون برای آقایونم آمپول زد، هر کی میومد میرفت تو اتاق میخوابید و خانم میرفت آمپول میزد، ولی فکر میکردم اینو مثلا حالا از اون طرفش الکی میگه، یه روز دیگه شب که من اونجا بودم اینو قشنگ دیدم که شاید تا ما مدت منتظر بودیم که دکتر بره، همین آقایی که بود شاید 5 6 تا خانم ها اومدن و یک نفرم اعتراض نکرد که اصلا چرا خانم، چون اینا موظفن شب خانومم داشته باشن، شاید خانوما هم باشه بلند میشن میرن اونور میگن استراحت میکنن از باب تنبلیشون، که اومدن خانم قشنگ میرفتن تو اتاق و از اون خدمت شما این آقا میرفت آمپول میزد براشون. بنابراین این ما رو فرضیه که اگرم جواز نظر رو درست کنه، ما رو فرضیه که استقرار باشه. این میگفت شما مسترید، من بهش میگفتم من مسترم که تو روشن چایی بخوری میخندید، میگفتم اینکه تو بلند شده رفتی او اتاق دنبال ولگردی خودت، من رو که مستر نمیکنه که، واقعا باید یه فرضی باشه که استقرار صدق بکنه. بنابراین در فرضی که یک زنی به لحاظ بیماری مستر باشد که مرد او رو عمل بکنه، مثلا عمل قلب باز داره، خب دکتر زن خوب پیدا نمی‌کنن، یا عملای ارتوپدی که دکتر مثلا زن خوب ممکنه پیدا نشه، در جمعات خب میره مرد هم عمل میکنه، پیوند کلیه میخواد بشه. من نمیدونم الان زن متخصص زنی که پیوند کلیه بکنه ما داریم یا نداریم، ولی در هر صورت ممکنه مرد بهتر باشه به حالش یا اصلا وجود نداشته باشه. در فرض استقرار به روایت صحیح ابی حمزه استفاده میکنیم، ولی در این فرض ما نمیتوانیم برای اثبات جواز به ادله لا ضرر و لا حرج استفاده بکنیم. چرا؟ چون بر زن حرجیه که پیش مرد بیاد، یعنی پیش مرد نیاد، و زن مضطربیه که پیش مرد بیاد. مرد که مضطر نیست که او رو معالجه بکنه، بر مرد معالجه نکردنش که حرجی نیست. چرا؟ یه موقعی هست یک شخص خاصیه، انسان واقعا ناراحت میشه اگر این رو الان معالجه نکنه، مثلا واقعا براش حرجیه، مثلا اینکه از بستگانش یه نزدیکه، یه مثلا زندایی که تو خانه داییش بزرگ شده در حکم مادرشه، یه فرضای نادری بتونیم اضطرار و حرج رو در این جور موارد تشخیص کنیم، ولی به طور متعارف دکتر یا حالا تو مطبش نشسته زنی هم آمده مستر به دوای مرد که مستر نیستش که، دکتر که مستر نیستی رو چیز کنه. پس بنابراین این که اضطرار جواز ابداع بدن رو برای زن میاره، جواز نظر رو برای مرد درست نمیکنه. پس ما بحثمون رو جواز نظر بود. خب آقا سوال، خب چه دلیل که زن بتونه خودشو پیش مرد نشون بده ولی مرد نتونه معالجه بکنه که دلیل لغوه دیگه؟ جوازی که هیچ وقت در عالم خارج مصداق نداشته باشه لغوه. شما میگه آقا جان من برای شما این کار جایز اشکال نداره، ولی برای طرف مقابل، پس این که من بیان برام یه جوازی در مقام معالجه قائل بشن بگن که خانوم میتونه خودشو ببره پیش مثلا مرد طبیب نشون بده ولی مرد حق نداره اینو مداوا بکنه، خب چه جوازیه، چه موضوعی برای استقرار؟ یه جوابش کبرایی داره خیلی، امروز حالا خلاصه عرض میکنم دیگه، وارد کبرا خیلی نمیشیم. اونم اینه که لغویتی که در ادله میاد در مواردیه که یه دلیل خاص یه موضوعی رو ثابت کنه بعد شما میگید آقا این موضوع اگه تو عالم خارج محقق نشه مثلا لغو میشود. یه موقعی یک دلیلی به طور خاص آمد اثبات کرد که زن حق داره پیش دکتر بره، بعد بگی آقا این دکتر حق نداشته باشه اینو مداوا بکنه، این دلیل میشود دلیل لغو. پس بخواد دیدی که این دلیل لغو نشود، میگیم بالمناسبه مرد هم جایز است. مثل چی؟ مثل صحیح ابو حمزه سومالی. حتی صحیح ابو حمزه سومالی تصریح داشت که مرد میتونه نگاه کنه. فرض کنید یه صحیح مانند این بود، تصریح داشت که زن میتونه پیش مرد بره. بعد میگفتیم خب زن میتونه پیش مرد بره ولی مرد نمیتونه معالجش بکنه، میگفتیم این میشه لغو. ولی فرضی که اینجا اینجوری نیست. اینجا یه دلیل لازرری جعل شده. بل اطلاق موارد متعددی رو در بر میگیره، حالا یه مورد خاصش رو در بر بگیره که حکم رو از زن برداره ولی ملازمه نداشته باشه با جواز به من، این که لغو نیست. عدم شمول اطلاق نسبت به یه مورد خاص این که لغو نیست. دلیل خاص نیست که بگه آقا دیگه اگر این مورد نباشه دلیل بی مورد میشود، نه، دلیل لازرر جعل شده، هزاران مورد در بر میگیره، حالا این مورد رو در بر نگیره، یعنی اطلاقش نسبت به این مورد ثمره نداشته باشه، خب این که لغویت نمیشه. لازم نیست که دلیلی که جعل میشه تمام موارد رو در بر بگیره، نه، دلیل باید مورد داشته باشه. نهایتش میگه آقا یه موردش تخصیص خورده، یعنی لازرر اینجا یه جوازی رو ثابت میکنه که بلا فایده است. خب پس میگیم اطلاق نداره نسبت به این مورد، نهایتش این لغویت درست نمیکند. و اما قائل و نفی ضرر و قوله و لیس شیء مما حرم الله الا وقد احله لمن اضطر الیه، یعنی موارد دفع ضرر، دفع اضطرار، نفی ضرر و نفی اضطرار، یدلان علی جواز تکشف المرأة لدى الاجنبی، در فرض اضطرار و در فرضی که عدم معالجه مرد برای زن ضرری باشد، اینا دلالت میکنن که زن میتواند خودش رو در مقابل اجنبی مکشوف بکنه، دستش که شکسته نشون بده. ولی ولایت اللان علی جواز نظر طبیب دلالت نمیکنن، ملازمی ندارن که طبیب بتونه نگاه بکنه. فانه لیس مضطرا ولا متضررا، اون که اصلا مضطر نیست از معالجه نکردن، این که ضرری نمیبیند خب یک دیگه معالجه بکنه. فإن قلت، اشکال بکنی، ان اثبات الجواز فی حق المرأة دون طبیب المعالج تلزم منه لغویه، زن بتونه خودش نشون بده ولی مرد نتونه معالجش بکنه، این جواز میشود جواز لغو. قلت انها تلزم لغویه، درسته و مانع از این میشود که ما ملازمه رو نپذیریم، لو کان دلیل علی جواز تکشف المرأة دلیلا خاصا، در صورتی که یه روایت خاص بیاد بگه زن میتونه پیش طبیب خودش رو نشون بده، دون لو کان اطلاقا، نه اینکه به اطلاق یه دلیلی مثل لازرر و تطبیقش برای فرد خاص گفتیم زن میتونه خودش نشون بده، کما هو المفروض فی المقام، در مفروض ما که لازرر رو که نیاوردن برای زنی که میخواد پیش طبیب بره، لازرر هم که هر حکم ضرری برداشته شده، خب یکیش یه حرمت تکشف اندل مر اندل طبیبه، الا یلزم القاء الدلیل رأسا، در جور موارد دلیل به طور کلی نمیخواد ملغاش بکنیم که بگیم لغو شد، بل القاء و اطلاقی، بلکه باید بگیم دلیل نسبت به یه مورد اطلاق ندارد و هو لا محذور فی، مثل بقیه تعقیدات، همونطوری که شما نمیتونید بگی آقا اکرم کل عالمه، بعد بگی لا تکرم جميع العلماء، میگه آقا او دلیل شد لغو، ولی اشکال نداره بگیم اکرم کل عالمه، بعد بگی لا تکرم الفصاح من العلماء، اینکه اشکال نداره. اینجا هم میگه آقا لا ضرر همه حکما رو برمی‌داره، این شش رو بر نمی‌داره، اینجوری میشه نهایتش. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.
طبیب نمیتونه
نظر کنه برای مورد، چرا دیگه تصریح صحیح ابو حمزه بود اون که پذیرفتیم دیگه، ما توجه داشتید ما تو صحیح ابو حمزه او تیکه اولش که خواستن استناد بکنن به اون ارتکاز راوی ما اون رو نپذیرفتیم، ولی تصریح روایت که پذیرفتیم.
بعد الان خانم ها بعد مثلا که اصلا پیش مثلا پزشک زنان مراجعه
نمی کنن،
برای مثلا
معایناتی
که میشه،
واقعا از موادی که من استفتاءاتم ندیدم ولی خودم موضوعا شبهه دارم که اگر اینجوری باشه عرفن که نرفتنش خوف ضرر داشته باشه، نه که اینا شخصیه، یه خانومیه مثلا عرض کنم خدمت شما دو تا سه تا بچه تا حالا آورده، دو بار مثلا خاموشش نمی کنید، یه جوریه که مثلا چند بار تا حالا به مشکل برخورد.